محمد حسین ندیمی، مسئول مؤسسه اندیشه مستور هستیم. آقای ندیمی خیلی خوش آمدید. سلام.
از سلام دارم، تشکر، ممنونم هم از برنامه هایی که تهیه میکنید. تشکر میکنم،
انشالله
که بتونیم در خدمتتون باشیم.
درود بر شما. درود بر شما و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و حضوری تشریف آوردید. ما راجع به اهمیت و ضرورت فرزندآوری در این برنامه، مجموعه برنامه‌های زندگی بهتر می‌خوایم صحبت کنیم با دوستانمون از این به بعد، و البته با توجه به صحبت‌های حضرت آقا که تکثیر نسل برای حفظ نظام اسلامی یک وظیفه عمومی هست هم صحبت می‌کنیم. من می‌خوام به عنوان اولین سوال، با توجه به اینکه پیامک‌های ما هم نشون میده که دوستان ما به این مسئله بسیار علاقمند هستن، میخوام در وهله اول ازتون این سوال بپرسم که چه کنیم که یک جامعه مقتدر داشته باشیم. ایران مقتدر باعث میشه که ما نام ایران و ایرانی رو در همه دنیا سرافراز و سربلند ببینیم. چه کنیم که یک جامعه مقتدر داشته باشیم؟
عرضم از شما که بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تشکر میکنم از اینکه وقتی رو اختصاص دادید به این زمینه که واقعا جای تشکر داره، چون بعد از حدود 11 سال از منویات حضرت آقا متاسفانه این مباحث اخیراً ما میبینیم شاهدش هستیم که درش بهش پرداخته میشه، اما تو 10 سال گذشته متاسفانه کمتر بهش پرداخته شد. حالا تو بحث نکته ای رو که حضرت عالی مطرح کردید، من اجازه بدید یک مقدمی رو عرض کنم، بعد در قالب نکاتی دیگه انشاءالله مطرح رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، جمعیت یکی از عناصر اصلی حاکمیته. خود حاکمیت هم سه تا پایه داره که اگر یکی از این پایه ها در واقع وجود نداشته باشه حاکمیت معنا نداره. اون سه تا پایه و سه تا عنصر اینه: یک، سرزمین، دو، حکومت، سه، جمعیت.
بله.
سرزمین که بتونه در قالب یک مرز ملی منابع، امکانات، ساختار، توانمندی های کشور رو تعریف کنه تو اون مرز ملی. حکومت به این علت ما داریم مطرح میکنیم به خاطر اینکه بتونه اینها رو مدیریت کنه، خود همین منابع، خود این امکانات رو بتونه مدیریت کنه و اینها رو به مرحله تعالی و پیشرفت برسونه. و نکته سوم که از عناصر مهم حاکمیته، اون جمعیته که موتور محرکه و معنا بخشه در واقع این منابع هستش. حالا ما چه زمینه ساز ظهور حجت باشیم، اگر بخوایم این مسیر رو طی بکنیم، چه بخوایم مسیر سرمایه‌داری رو که برخی از جریان‌های سیاسی دارن این مسیر رو طی می‌کنن، چه بخوایم تو یکی از این مسیرها حرکت بکنیم، در حوزه جمعیت باید پاسخگوی این 4-5 تا مسئله باشیم.
بله.
یک، چقدر جمعیت می‌خوایم؟ دو، در چه گروه‌های سنی و جمعیت، در واقع چه گروه‌های سنی و جنسی جمعیت می‌خوایم؟ سه، پراکندگی جمعیت چگونه باید باشه؟ آیا باید همه افراد رو بیاریم تو مرکز؟ آیا همه افراد باید برن کنار مرزها؟ باید تدابیر برش اندیشیده بشه؟ چهار، مهارت‌های این جمعیت باید چی باشه؟ و نکته آخر، ایدئولوژی این جمعیت چی میتونه باشه؟ لذا تو این 5 مورد ما باید راجع به صحبت بکنیم. اصلا این خودش یک در واقع نکته نظری هستش که بشه اصلا برنامه ها رو تو این 4-5 تا قسم، در واقع این موضوعات این 4-5 تا قسم اختصاص پیدا بکنه. حالا تو بحث جمعیت، من نمیدونم چقدر فرصت دارم، تو بحث جمعیت ما سه تا عنصر مهم داریم.
بله.
من میخوام به این بهش اشاره بکنم، حالا نمیدونم اگر فرصت هست من ادامه بدم بحثم رو، اگر نه بریم و برگردیم. ببینید، ما سه تا عنصر مهم داریم که تو بحث جمعیت باید بهش پرداخته بشه، که اگر جامعه یکی از این عنصرها رو کم بهش پرداخت بپردازه یا توجه بهش نداشته باشه، اون اقتدار جامعه رو ما از دست خواهیم داد.
بله.
یک، دانش بنیان بودن اون جامعه است. ببینید، باید اون جامعه بره دانش رو جستجو کنه ولو در چین باشه. ما در متون دینی خودمون هم داریم یک فریضه است: خذ العلم من افواه الرجال. اصلا هر کجا بود، هر کجا هست، ما نمونه هاشو در زمان جنگ هم داشتیم که نقل میکنه، ما سیم خاردار نداشتیم، نخ بخیه به ما اجازه نمیدادن وارد بشه.
بله.
خب بچه های ما تو اون زمان حتی برای تجهیزات تسلیحاتیش خودشون میرفتن در کشورهای دیگه، اونجا این علم رو کسب میکردن برمیگشتن. یعنی یکی از مسائل بسیار مهمه که باید بهش پرداخته بشه. امروز باید عرض بکنم که گروه های شناسایی تو کشورهای مختلف هستن، آدم ها رو شناسایی میکنن، جوان ها رو شناسایی میکنن، با یک سری یارانه های اندک در واقع اینها رو به سمت کشورهای اروپایی آمریکایی سوق میدن. بعد اونها چیکار میکنن؟ فرهنگ و آداب و فناوری و ارزم و شما که اون روابط اجتماعی و توسعه سرمایه و قدرت رو به اونها انتقال میدن. بعد جالب اینجاست در کنار اون مدل های جدید تولید ثروت و تولید قدرت رو بهشون آموزش میدن و در یک بستری همین بچه هایی که ما فرستادیم اونور براشون داره تولید ثروت میکنه. حالا من تو همین جا تو این قسم اول که یکی از عناصر اقتدار رو من مطرح کردم، دو نکته میخوام عرض بکنم. یک، ما چقدر تونستیم از ظرفیت بچه های خودمون، جوان های خودمون چقدر تونستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم؟ این یه نکته. چقدر تونستیم جلوگیری کنیم از خروج این نخبه های ما، جلوگیری کنیم از این مغزهای ما؟ نکته دوم و نکته سوم در این خصوص اینه که چقدر تونستیم از ظرفیت‌های دیگر کشورها استفاده بکنیم.
بله.
یعنی زمینه ورود این افراد رو تونستیم به داخل کشور فراهم بکنیم. این اولین عنصری هستش که ما باید بهش واقعا بپردازیم که اگر یک جامعه ای از نظر علمی در سطح بالایی باشه، خود این اولین نکته مهمی هستش که میتونه اون جامعه اقتدار داشته باشه. نکات دیگه هم هست، یکی دو تا نکته هم دیگه هم هست، من در خدمتتون هستم.
بفرمایید، در خدمتتونی.
بله. دومین عنصری که ما باید بهش بپردازیم،
بله،
میتونه مهم باشه، وفاداری اون جامعه به یک ایدئولوژی مشخص. به عنوان مثال من دارم عرض میکنم، اگر توکل رو تونستیم که یک جامعه به عنوان یک راهبرد اجتماعی و اخلاقی در جامعه مبنا قرار بدیم،
بله،
اون موقع است که ما میتونیم ادعا کنیم که داریم میریم به سمت یک جامعه مقتدر، و الا میریم به سمت یک مدلی که ترجیحات اون جامعه رو تغییر میده. به عنوان مثال چند تا نمونه شما میخوام عرض بکنم.
حتما.
که حالا ببینید آیا این اتفاق تو جامعه ما افتاده یا نه، یا در حال اتفاق افتادنه. به عنوان مثال، چون بحث ما جمعیت هست، ببینید فرزند آوری خب ارزش بود برای جامعه ما، و الان هم این فرزند آوری و فرزند داشتن یک ارزشه که دا جایی که پیغمبر میفرماید که من افتخار میکنم به سفتش.
بله.
خب یه زمانی میاد این ارزش میشه ضد ارزش، اون ترجیحات جامعه تغییر پیدا میکنه.
بله.
یا مثلا یک زمانی تربیت فرزند ارزشه و به سمتی حرکت میکنه که این تربیت فرزند میشه ضد ارزش و جاشو میده به تربیت حیوان. خب داریم میریم به این سمت، گرچه فراگیر نشده. یعنی میتونیم به یه جایی برسیم که باید برای یه عده قسم بخوریم، بگیم والا بلا به پیر به پیغمبر تربیت یک انسان ارزشش بالاتر است از تربیت سگ و گربه و بزغال است. یعنی
بله.
داریم میریم به این سمت، برخی ها به این شکل رسیدن. یا مثلا یک زمانی طلاق ضد ارزش بود، خب الان چقدر تونستیم ما این ضد ارزش بودن طلاق رو تو همین سطح حفظش بکنیم؟ ما میخوایم عرض بکنیم که توی این عنصر چقدر مردم وفادار به اون ایدئولوژی هستن. یا مثلا یک ازدواج سالم، اینا رو من دارم تو قالب مثال دارم خدمتتون
بله،
عرض میکنم. یا
بله.
یک ازدواج سالم پایدار، یک ازدواج آسان در جای ما چقدر ارزش هست که اگر ما به این عنصر نپردازیم، نباید انتظار داشته باشیم که جوان اون جامعه از این مدل استقبال کنه. چرا؟ چون ما بهش هویت ندادیم.
پس اینها نمونه های از وفاداری بله. جامعه به یک ایدئولوژی واحده.
بله. حالا تو این مدل آیا میتونیم جمعیت رو افزایش بدیم؟ یعنی اگر اون ایدئولوژی اتفاق نیفتاده، اون در واقع این عنصر رو ما از دست بدیم، یقینا به مرور آروم آروم جامعه اون جمعیت خودش رو از دست خواهد داد. میبینیم طلاق ارزش پیدا میکنه، میبینیم تربیت حیوان ارزش پیدا میکنه، میبینیم در واقع فرزند نداشتن ارزش پیدا میکنه آروم آروم وقتی که ازدواج اتفاق نیفته، وقتی میبینیم آمار طلاق داره اتفاق میفته داره بالا میره. یعنی واقعا برای یک جامعه اسلامی و جامعه ما خیلی واقعا مایه در واقع ضرر برای جامعه ما هست که در عرض یک ساعت ما نگاه میکنیم بین 16 تا 18 تا طلاق داره اتفاق تو جامعه ما داره میفته. خب
آمار نگران کننده.
بله نگران کننده است. تو این مدل دشمن هجوم آورد، دقیقا فرهنگ اون توکل، فرهنگ تحمل، فرهنگ مدارا، فرهنگ خدای متعال داره میفرماید لتسکن و الیها، ما داریم این فرهنگ رو داریم از دست میدیم. وقتی این فرهنگ از دست بره و این فرهنگ کنار بره، جاشو میده به منیت، جاشو میده به خودپرستی، جاشو میده به خودخواهی، جاشو میده به تجملگرایی. اون میبینیم که در واقع ما آروم آروم میریم به این سمت که این در واقع عنصر اصلی رو ما از دست بدیم.
خب. آقای دکتر، وفاداری جامعه به یک ایدئولوژی مقتدر و واحد بسیار میتونه مؤثر باشه و مهم، و اینکه در حقیقت زیر ساخت‌های جامعه رو مناسب کنیم برای فرزندآوری. حالا اجازه بدین که ما با توجه به اینکه زمانمون محدود هست، سرفصل هفته آینده رو هم بگیم، یعنی دوستانمون رو آماده کنیم تا کمی تحقیق کنن، کمی مطالعه کنن، تا هفته آینده اگر هم سوالی دارن در همین زمینه که شما سرتیترش رو خواهید فرمود باشون گفتگو کنیم. هفته آینده بریم به سراغ یکی از اون 5 فاکتور مهمی که شما گفتید. شما به اینکه چقدر جمعیت می‌خوایم، در چه گروه سنی جمعیت لازمه، پراکندگی جمعیت چگونه باشه، مهارت‌های جمعیت چی باشه و ایدئولوژی. ایدئولوژی رو امروز کمی گفتیم به عنوان زیرساخت.
به عنوان دومین عنصر مهم یک جمعیت.
بله.
فرصت هست من سومیش رو هم عرض بکنم؟
خیلی کوتاه تیتروار لطفاً.
پس اگر
بزنید برای هفته آینده.
نه، می‌خوام عرض بکنم که خود این مهم‌ترینشه و وقت بیشتر می‌بره. اگه حالا من فقط به صورت کوتاه اگر وقت دارم به اشاره بکنم.
بفرمایید.
ببینید سومین عنصر که خیلی مهمه بحث حجم و مهارته.
بله.
در جامعه که اصلا شاید بگم اصلا رادیو گفتگو الان بحثش رو همین زمین است. منظور ما از حجم اون تعداد جمعیته که حالا تو هفته دیگه هم روی این زمینه بهش پرداخته میشه. ببینید یکی از مؤلفه های قدرت در کشور اون جمعیتشه، نه حتی ثروت. من مثال بزنم براتون، شما تو کشورهای حاشیه خلیج فارس که نگاه بکنید میبینید دونن جمعیتشون پایین هست، اما چقدر در واقع قدرت آفرین هستن، ثروت دارن، اما در تقسیم قدرت جهانی کجای این تقسیم قدرت جهانی قرار گرفتن؟ میخوام بگم که اون جمعیت اقتدار آفرینه، نه حتی ثروت. جمعیت یک عامل برای توسعه اقتصادی و تمدنی است. این رو بنده عرض نمی کنم، این رو علم اقتصاد امروز داره مطرح میکنه که اگر یک جامعه مقتدر میخواید باید اون حجمی که لازم هست رو داشته باشید، اون جمعیت مناسب رو که لازم هست باید داشته باشید.
بله بسیار خب. پس هفته آینده روی مهارت جمعیت صحبت میکنیم، ببینیم که این مهارت جمعیت چقدر میتونه به اقتدار ما کمک بکنه و به موتور محرکه جمعیت که معنا بخش زندگی و اقتدار هم هست. آقای دکتر خیلی از شما متشکرم. صحبت پایانی کلام، ما همیشه یک جمله طلایی از کارشناسامون میگیریم. جمله طلایی و پایانی شما در اولین برنامه زندگی بهتر.
متاسفانه این جمله من طلایی نیست. بخوام عرض بکنم که اگر به همین منوال عبور بکنی متاسفانه یک جامعه سالمندی خواهیم داشت. جامعه سالمند یعنی هزینه بر بودن، یعنی
این هم طلایی به هر حال میتونه یک هشدار باشه.
بله، اگر ما به این هشدار توجه داشته باشیم حتما میتونیم یک جامعه جوان داشته باشیم، میتونیم یک جامعه فعال داشته باشیم که انشالله محرک این اقتصاد جامعهمون باشه
انشالله. از شما خیلی متشکریم. گفتگو کردیم در بخش پاسخ مسئولین با حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ندیمی، مسئول مؤسسه اندیشه مستور. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
تشکر، ممنونم از برنامه‌تون. التماس دارم.
خدا حافظ.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. معرفی کتاب.
بله، یکی از بخش‌های دیگه برنامه زندگی بهتر حوزه کتاب هست و کارشناس این حوزه آقای دکتر محمد قنبری با ما همراهند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم آزادی و همه شنوندگان خوب برنامه، امیدوارم بتونم اوقات خوبی رو براشون رقم بزنم.
حتما همینطور خواهد بود. خب آقای قنبری بفرمایید که چه کتابی رو می‌خواید در این بخش به ما معرفی کنید در اولین برنامه زندگی بهتر؟
عرضم به خدمتتون، همونطور که کارشناسان خوب برنامه هم اشاره کردن و در فرمایشات شما هم بود، کودک زندگی رو شیرین میکنه و این کیفیت تربیت کودکی که برای پدر و مادر لذت رو دوچندان میکنه. من کتابی رو امروز معرفی میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون تحت عنوان با کودک از زندگی کن، راهکارهای عملی برای چالش‌های تربیت فرزند. نویسنده این کتاب سرکار خانم آذر دوست محمدی هستن که این کتاب الحمدلله نسخه الکترونیکی هم داره و شنوندگان خوب برنامه میتونن از نرم افزارهای تخصصی مقاله کتاب الکترونیکی این کتاب رو دریافت بکنن. در این کتاب طور که حالا چالش‌های تربیت به حال ازدیاد نسل یک بحثه، اما خب کیفیت خود نسل که در حال تربیت هست و به نوعی در جامعه میخواد نقش ایفا بکنه از اهمیت بسزایی برخورداره.
بله
خانم آبادی عزیز، این کتاب به همه پدر مادرهایی توصیه میشه که میتونن کیفیت تربیت فرزندشون رو ارتقا بدن، به خصوص الانی که ما در نسل زد زندگی میکنیم، بچه‌هایی که به متولد میشن زاییده از اطلاعات و ارتباطات هستن و فرایند تربیت توسط رسانه‌ها پیچیده‌تر شده برای والدین.
بله.
این کتاب یک آینده پژوهی بسیار دقیقی برای تربیت نسل برای پدر مادرها ترسیم می‌کنه که به نوعی یک حالا نقشه راهی است برای عبور دادن اونها از پیچ و خم‌هایی که تربیت رو به انحراف می‌کشه.
بله.
قطعا برای همه والدین در زمانهای پیش اومده که تربیت فرزند و برخوردشون گاهی اوقات از کوره در رفتن یا کلافه شدن و اگر بعضی وقتا، حالا من میخوام یک اشاره رسانه‌ای هم بکنم، در برنامه‌های مسموم شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای که هدف اونها کند کردن رشد نسل و فراری دادن خانواده‌ها از پدر و مادر شدن هست، یکی از موضوعات اینه که میگن بچه ها کلافه میکنن، تربیتشون سخته و این یه مقداری داره سنگ اندازی میکنه، بعضی ها متاسفانه تحت تاثیر این امواج قرار میگیرن. اما در این کتاب نحوه برخورد با فرزندان حتی در حالتی که تعدد دارن، اون زمانی که پدر و مادر میگه دیگه من کلافه شدن، اون کلافه شدن ها رو اینجا براش راهکار داده که حالا میتونیم چه کار بکنیم، از چه بازی هایی استفاده کنیم، اگر پرخاشگری بود، اگر در گروه همسالان اشکالی ایجاد شد، اگر در حوزه از خودبازی‌ها اشکالی ایجاد شد. این اتفاقات توسط نویسنده محترم کتاب سرکار خانم آذر دوست محمدی،
تماما خودشون هم مادر هستند.
بله بله حتما از این زاویه هم بهش نگاه کردم. البته خب تکالیف بسیار خوبی هم برای پدران در این کتاب تهیه شده و
به چه نکته خوبی اشاره کردین آقای قنبری. واقعا تربیت فرزندان همش بر عهده مادران نیست، قطعا پدران هم در این تربیت نقش بسزایی دارن و نباید همه رو گردن مادران بندازن.
دقیقا نمیداره، تربیت دو بال داره، یک بال پدر یک بال مادر، که انشالله بتونیم این رو. خانم آدابی، من اجازه میخوام در حد چند ثانیه فهرست کتاب رو برای شنوندگان
حتما حتما اتفاقا میخواستم خواهش کنم این کار رو انجام بدین، چون خیلی تأثیر داره در جذب مخاطب.
خواهش میکنم. در فصل اول این کتاب اصلا سوال نویسنده اینه که توی این کتاب برای چی باید مطالعه این کتاب رو انجام بدیم و چرا باید اصلا این کتاب رو مطالعه کنیم. نویسنده ابتدا با یک سوال کتابش رو شروع کرده.
بله.
و در انتهای این فصل یک هدیه برای مخاطب خودش پنهان کرده که من اون هدیه رو عنوان نمی کنم چون نویسنده بیان نکرده تا کتاب مطالعه بشه.
بله.
در فصل دوم روش‌های تربیتی رو خانم آذر دوست محمدی اشاره کردن که یک معرفی مختصری از انواع روش‌های سختگیرانه یا مستبدانه، روش‌های سختگیرانه، استفاده از مشوق‌ها، تنبیه‌ها و این موضوعات به این شکل مطرح شده. در فصل سوم چگونگی اجرای روش قاطعانه در زندگی روزمره، یعنی قانونمند کردن خانواده در حوزه تربیت، که باز هم به همون مشوق‌ها و موضوعات این چنینی برمیگرده. و در ادامه در فصل چهارم قابل توجه والدین نکاتی رو فرمودن خانم دوست محمدی که در حوزه کمالگرایی، عزت نفس، عرضم به خدمتون، تعدد میشه گفت حالا فرزندان وقتی که اتفاق میفته اون کلافگیه رو چجوری باید اینجا پاسخ بدیم، و پاسخهای بسیار علمی و مهارتی خیلی خوبی رو خانم آذر دوست محمدی اشاره کردن. من خودم چون پدر هستم برای معرفی کتاب بالاخره یه توفیق اجباری دارم و کتاب مطالعه بکنم. خودم با اینکه 13-14 سال حالا پدر شدم، این نکاتی رو توی این کتاب دیدم که دقیقا به گروه سنی فرزند خود من مرتبط بود و الان توی دوره نوجوانی با چالش هایی که به خصوص در حوزه هویت نوجوان امروز باهاش سر و کار داره رو پاسخش رو توی این کتاب پیدا کردم. به همه والدین عزیزی که فرزندانشون به نوعی درگیر فضای مجازی هستند، وابستگی بیش از حد یا بیش از اندازه ارتباط با خانواده به ابزار و اطلاعات فضای مجازی دارند، توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم این کتاب رو مطالعه بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای قنبری، خیلی کتاب خوبی بود، منم علاقمند شدم، الان اسمش رو یادداشت کردم. با کودکت زندگی کن، نوشته آذر دوست محمدی. حتما تهیه میکنیم و میخونیم تا بتونیم با مطالعه کتاب ها سبک زندگیمون رو به سمت سبک زندگی سالم سوق بدیم. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. روزگار بر شما.
خدا نگهدارتون. در بخش معرفی کتاب آقای قنبری صحبت کردیم. شما شنونده برنامه زندگی بهتر هستید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، اما بخش دیگری رو میخواییم به شما تقدیم کنیم.
فرارو
در بخش فرارو در حوزه بین الملل با پژوهشگر حوزه جمعیت آقای دکتر حسین مروبتی صحبت میکنیم. آقای مروبتی خدمتون سلام عرض میکنم. روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. جناب آقای مروتی، ما در اولین برنامه زندگی بهتر از شما به عنوان یک پژوهشگر بین‌الملل در حوزه جمعیت می‌خوایم بپرسیم که واقعا تحولات جمعیتی چقدر میتونه مهم باشه برای هر کشوری، و تمام دنیا قطعا با ساختار جمعیتی مطلوب موافقن و این مسئله رو مد نظر دارن. در کشور ما چقدر این مسئله مد نظر قرار گرفته؟ چه راهکارهایی وجود داره؟ چه ساختارهایی باید تغییر کنه؟
خیلی متشکرم، بالا خوبه.
خواهش می‌کنم.
در طول تاریخ همواره جمعیت یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده برای قدرت کشورهای مختلف بوده و به صرف جمعیت، حالا حتی میشه با هر کیفیتی، میتونسته یک کشور قدرتمند باشه و سیاستمداران و حکام دوست داشتن که جمعیت بیشتری داشته باشن، چون اگر جنگ نظامی میشد می‌دونستن نیروی بیشتری رو بسیج کنند و احیانا اگر خود مالیات بگیرن خراج بیشتری رو می‌تونستن از مردم دریافت بکنن. در تاریخ معاصر تو برهه‌های میزان اهمیت موضوع جمعیت کاسته شد، ولی اون چیزی که همه بر روش وفاق دارن اینه که حتما یک جمعیت کافی و جوان رو یک کشور برای رسیدن به پیشرفت و توسعه نیاز داره. تمام کشورهای توسعه یافته‌ای که الان هستن جمعیت‌های کافی و جوان و انبوه داشتن که توانستن از این طریق به توسعه برسن. البته تنها شرط رسیدن به پیشرفت و توسعه نیست و نبوده، ولی حتما یکی از شرط‌های لازم است. بحث ساختار جمعیت که فرمودین فوق‌العاده بحث مهمی هست. یک جمعیت باید مانند یک اندام متناسب باشه و اگر اون ساختار هرم سنی جمعیت متوازن نباشه، کشورهای مختلف میتونه دچار مشکلاتی بکنه. همین الان ما یک سری کشورهای پیشرفته و توسعه یافته داریم که واقعا دارن به خاطر مسائل مرتبط با جمعیت و اینکه جمعیت بخش زیادی از جمعیتشون سال خورده شدن دچار مشکل عدیده شدن. هم کشور ژاپن که مجبور شده وزارت زاد و ولد راه اندازی کنه، کشور انگلیس وزارت تنهایی راه انداخته. خب اینا مشخصا اگر مشکلات بزرگی در این زمینه نداشتن مجبور نمیشدن ساختارهای عریض و طویلی در این زمینه ایجاد بکنن.
درست میفرمایید. پس اینکه بحث ساختار جمعیت بحث بسیار مهمی هست و اینکه یکی از مؤلفه های قدرت برای هر کشور هم جمعیتشه. حالا ما راجع به فرزندآوری و اینکه این فرزندآوری چگونه تفهیم بشه به مردم، مردم رو علاقمند کنیم به فرزندآوری و به تبع اون بتونیم مؤلفه های قدرت یعنی همون جمعیت رو افزایش بدیم رو میخوایم در طول برنامه هایی که در زندگی بهتر تقدیم عزیزان میکنیم بحث و بررسی کنیم. یک جمله کلیدی از شما امروز بشنویم، انشاءالله در هفته های آینده فرصت بیشتری برای گفتگو با شما خواهیم داشت.
مسئله جمعیت مسئله صرفا حکومت ها نیست، مسئله من و شما و مردم هست.
بله.
و اگر این جمعیت پیر بشه مسائل متعددی برای بنده شما و مردم ایجاد خواهد شد. همین الان ما به عنوان یک نمونه عرض کنم، بیمه های تامین اجتماعی که ما داریم هزینه‌اش رو پرداخت می‌کنیم یا هر بیمه‌ای، اینا امیدواریم که در سن سالمندی بتونیم یک به قولی ممدی برای معیشتمون داشته باشیم. الان در شرایطی هستیم که به ازای هر فرد در سن سال خوردگی ما 6-7 نفر در سن فعالیت بالقوه اقتصادی داریم، یعنی در سن کار داریم.
درسته.
ولی به زودی این روال تغییر میکنه و به ازای هر فرد در سن سال خوردگی ما نهایت 2-3 نفر در سن کار داریم و مشخصا همین الان این صندوق های بازنشستگی ما ورشکستان.
پس من یک زنگ خطر برای خودمون در نظر بگیریم.
آره، این شرایط دو دهه آینده به شدت خطیرتر میشه و این محل نگرانی برای خود ما مردم هست و باید برای این مسئله
انشاء الله. خیلی از شما متشکرم آقای مروتی. انشاء الله در برنامه‌های آینده بیشتر باهاتون گفتگو می‌کنیم. شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا
خدا نگهدار. خب دوستان، برنامه زندگی بهتر تمام شد. یک شنبه ها و سه شنبه ها 10 تا 11 این برنامه را از صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو بشنوید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و